ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید حکومت سوریه مدارکی به روسیه ارائه کرده است که نشان میدهد شورشیان از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند. دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات نفتی هند را لغو کرد. و تیم فوتبال استقلال با پیروزی بر بوریرام تایلند راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفت حکومت سوریه مدارک جدیدی به روسیه ارائه کرده است که نشان می‌دهد این شورشیان بودند که در 30 مرداد ماه در نزدیکی دمشق سلاح شیمیایی به کار بردند. آقای ریابکوف که بعد از دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه در دمشق سخن می گفت، گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه گزارشی سیاسی، جانبدارانه و یک طرفه توصیف کرد. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد می گوید در سوریه از راکت های حاوی گاز سمی سارین استفاده شده است. دولت‌های غربی می‌گویند جز دولت سوریه کس دیگری امکان پرتاب سلاح شیمیایی به وسیله این نوع راکت‌ها را ندارد. آقای ریابکوف روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار و گفتگو می‌کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت دولت بحث نرمش قهرمانانه را در مذاکرات دیپلماتیک به مورد اجرا می‌گذارد. آقای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه در برخورد با دشمن است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده از تعبیر نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک گفت رئیس جمهور و وزارت خارجه در مذاکراتی که خواهند داشت منویات رهبر جمهوری اسلامی را لحاظ می کنند. سخنگوی دولت تأکید کرد که با توجه به صراحت آیت الله علی خامنه ای در این مورد، قطعا این موضوع از سوی مجریان دولت به صورت قوی مورد ملاحظه قرار می گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز از جمهوری اسلامی ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران آماده اعتماد سازی با ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای خود است. از دیگر سو، در خبری دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران احتمال داد که در سال جاری گشایشی در مسئله هسته‌ای ایران صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی گفت انشاءالله در سال 92 گشایشی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد شد. دادستانی نیویورک بنیاد علوی را به ارسال غیر مستقیم درآمد حاصل از کرایه دفاتر موجود در این آسمانخراش به بانک ملی متهم کرده بود. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمانخراش را به حساب بانک ملی و دولت جمهوری اسلامی ایران واریز کردند. در همین ارتباط، حسین قویمی گفتگویی را داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
بنیاد علوی در واقع همان بنیاد پهلوی هست که بعد از انقلاب ابتداعا بخشی از بنیاد مستضعفان بود، ولی بعداً به بنیاد علوی تغییر نام پیدا کرد. این بنیاد که مقرش در نیویورک هست و اموالی از دولت ایران رو در اختیار گرفته، فعالیت‌های متنوعی داره، از تبلیغ دیدگاه جمهوری اسلامی و تبلیغ شیعه به روایت روحانیون حاکم با در اختیار داشتن مدارس مذهبی و مساجدی در سراسر امریکا، همچنین فراهم کردن محل برای گردهمایی فعالان سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند تا فعالیت‌های خیریه، کمک به برخی از دانشگاه‌ها در آموزش زبان فارسی و همچنین بخشی از پروژه‌هایی که در داخل کشور داره انجام میشه. اگر به فهرست شرکت‌هایی که بنیاد علوی با اونها در داخل کشور همکاری می‌کنه در سایت این بنیاد افراد رجوع کنن، شرکت‌های متنوعی رو می‌بینن، مثل شرکت صنعتی کاوه یا اسکان ایران، گروه پزشکی روزبه، ظرفام کیش، که اینها عمدتاً در حیطه‌های سیاستی، مسکن و خدمات پزشکی فعال هستند.
رئیس دادگاه فدرال نیویورک گفته که بنیاد علوی می‌دونسته که دو خرد سهامدار این آسمان خراش فعالیت‌های پوششی برای بانک ملی ایران داشتند و فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌کردند. این دو سهامدار چه اشخاص یا شرکت‌هایی هستند؟
یکی از این شرکت‌ها که ازشون اسم برده شده شرکت آسا یا آساکو هست که عمدتاً فعالیت مالیش با بانک ملی بوده، یعنی درآمد حاصل از ساختمان 36 طبقه‌ای رو که در خیابان پنجم نیویورک هست به حساب‌های بانک ملی می‌ریخته و از همین جام هست که مشکل قضایی این بنیاد آغاز میشه، چون بانک ملی تحت تحریم هست. برخی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بانک ملی فعالیت‌های مالیش رو انجام میداده، خب طبعاً زیر ذره‌بین رفته. این پرونده از سال 2008 در دادگاه فدرالی که در نیویورک مستقر هست دنبال شده. در اون سال آقای فرشید جاهدی که مدیر بنیاد علوی هست به علت از بین بردن برخی از اسناد و مدارک بازداشت میشه. این پرونده همچنان ادامه داشته تا حکمی که اخیراً قاضی دادگاه صادر کرده و کاملا مشخص هست که این تخلفات مالی، یعنی واریز اجاره های ساختمون به بانک، به حساب های در بانک ملی انجام شده.
آقای محمدی، بنیاد علوی همونطور که اشاره کردین از 5 سال قبل با همکاری شرکت آسا به ایران پول منتقل می کرده. بنیاد علوی یا شرکت آسا چگونه این پولها رو به ایران منتقل می کردن؟
عمده مبادلات تجاری که امروز بین ایران و امریکا مبادله میشه مبادلات حواله‌ای است. این مبادلات حواله‌ای رو اگر مبالغش اندک باشه معمولا دولت فدرال اینها رو نادیده میگیره، اما پولهایی که در این حجم به صورت حواله‌ای مبادله میشه طبعا زیر ذره بین قرار میگیره و منشأش پیدا میشه که در موردش بنیاد علوی هم این پولها دنبال شده.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه فدرال آمریکا میتونه در نهایت به تملک آسمان خراش خیابون پنجم منهتن توسط دولت آمریکا منجر بشه. به گمان شما این احتمال تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟
من احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون تخلفات بنیاد علوی برای دادگاه محرز هست. البته این حکم قابل تجدید نظر هست، میتونه بره به دادگاه تجدید نظر فدرال، اما به دلیل اسنادی که وجود داره من فکر میکنم که در دادگاه تجدید نظر هم وکلای بنیاد نتوانند از این موضوع به خوبی دفاع کنند یا حکم رو برگردونند. اگر چنین اتفاقی نیفته به احتمال زیاد این ساختمان مصادره خواهد شد.
گفتگویی بود با مجید محمدی. اما در ادامه، به نوشته رسانه‌های اقتصادی تهران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران همچنان در سرازیری. رویا کریمی مجد گفتگویی را داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، و پرسیده در شرایط مشخص امروز تقویت نسبی ریال ناشی از چه عواملیه. فریدون خاوند:
نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز در محدوده 3060 تا 3090 تومان نوسان میکرد که نشون دهنده یک کاهش 6 تا 7 درصدی اسکناس سبز آمریکا است طی 10 روز گذشته. رسم بر این است که ناظران مسائل داخلی ایران وضعیت بازار ارز و به خصوص قیمت دلار رو میزان الحراره ای میدونند برای ارزیابی وضعیت عمومی کشور، هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی. کاهش فعلی تنش در بازار ارز تهران نشونه نوعی امیدواری هست به حل مسائل بین‌المللی کشور. اینکه آمریکا به سوریه حمله نکرد و به همین علت ایران مجبور نشد در مورد این مسئله واکنش نشون بده باعث خوشحالی شده. اینکه تحریم ها در چند مورد از جمله کشتیرانی و چند بانک ایرانی رفع شده طبعا از نظرها دور نمونده. اینکه آقای روحانی به نیویورک میره و حتی شایعه دیدار احتمالی او با باراک اوباما در برخی محافل مطرح شده خبر خوشی است برای افکار عمومی. در مجموع مردم به سطوح آمده از گفتمان خشن دولت قبلی، از اینکه صاحب منصبان تازه طور دیگه‌ای حرف می‌زنند، به نوعی آرامش رسیدند و همین آرامش طبعاً به بازار ارز هم منتقل شد.
اما آقای خاوند، غیر از این دلایل سیاسی و روانی، آیا دلایل اقتصادی هم سبب شده که تب تند دلار کمی فروکش کنه؟
در حال حاضر هیچ عامل عینی و مشخص اقتصادی وجود نداره که توانسته باشه به تقویت ریال کمک کنه. نه از شدت تحریم ها کم شده، نه توانایی ایران برای دور زدن تحریم ها بیشتر شده، نه در بازرگانی خارجی ایران و به خصوص توان ارزآوری صادرات کشور تحولی پیش اومده، نه در چشمانداز رکود و تورم تحول محسوسی به وجود اومده. البته سکان دستگاه اقتصادی کشور فعلا در دست کسانی است که علم و تجربه اونها مورد اعتماده، به خصوص در مقایسه با وضعیتی که پیش از این وجود داشت. ولی تیم تازه به رغم انسجام و تعادل و تواناییش در ارزیابی مشکلات هنوز ثابت نکرده که میتونه با کوه مشکلات مقابله بکنه. بنابراین آرامش بازار ارز ربطی به تحولات اقتصادی نداره.
پس به این ترتیب قیمت واقعی ارز در ایران چقدره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش دشوار حتی چند ساعت هم کافی نیست. پاسخ خیلی خیلی ساده این است که برای مشتریان بازار آزاد ارز قیمت واقعی دلار همون چیزی است که در این بازار می‌بینند، هرچند که این بازار واقعا آزاد نیست و بازیگران نیرومندی به خصوص بانک مرکزی بر اون تسلط دارند. البته خوب بودن یا بد بودن این قیمت برای اقتصاد خودش مسئله دیگه ای هست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما در ادامه، همونطور که در خبر هم شنیدید، تیم استقلال تهران تونست با نتیجه 2-1 بر تیم بوریرام تایلند پیروز بشه و به این ترتیب راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بشه. همکنون فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا روی خط ماست از آلمان. آقای غریب بهتون سلام میکنم.
سلام به شما، به همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، بد نیست به بازی امروز بپردازیم. به هر حال نیمه اول رو استقلال اینطور به نظر می اومد که با یک بازی بسته به میدون اومد. تا چند اندازه فکر میکنید پیش بینی میشد با اون بازی که نتیجه چنین رقم بخوره؟
بله، فوتبالیا میدونن وقتی یه تیمی در خونه خودش یکیچ جلو افتاده و بعد باید بازی برگشت رو انجام بده، معمولا واگذار میکنه ابتدای بازی رو به حریف و حریف رو محک میزنه. بوریرام یادمون باشه یه تیم سخت کوش بود، AFC این تیم رو یک تیم شگفتی ساز تا این مرحله معرفی کرده بود که تونسته بود با برنامه ریزی بیاد به این مرحله. همونجور که اشاره کردم استقلال یکیچ بازی رفت رو برده بود. نیمه اول همونجور که شما و زرگامی اشاره کردی واگذار کرد. بوریرام خیلی خوب بود نسبت به استقلال، تونست مدیریت بکنه و یه گلم بزنه. پایان نیمه اول نتیجه مساوی 1-1 بود. نیمه دوم که نیمه مربیانه امیر قلعه‌نویی نشون داد که یک با تدبیر تیمش رو فرستاد، همون اول فرهاد مجیدی رو از دقیقه 46 وارد میدون کرد، اصلا متحول شد استقلال. استقلال در نیمه دوم مخصوصا 20-25 دقیقه اول خیلی خوب بود. دقیقه 53 حنیف عمرانزاده تونست ضربه سر گل مساوی رو بزنه. دقیقه آخر هم آندرانیک تیموریان با یه شوت RPG وار، یه شوت پشت 18 قدم خیلی قشنگ تونست گل دوم بزنه. استقلال راه یافت به چهار تیم برتر. اینم بگم آقای زرگامی، بوریرامیا حریف تایلندی این چند روز گذشته استقلالی‌ها رو خیلی اونجا اذیت کردن، براشون مسائل حاشیه‌ای درست کردن، از اون فیلمبرداری مخفیانه‌شون، از تامین استقلال و بعدم سر صدایی که دیشب شب مسابقه جلوی هتل ایجاد کرده بودن، اما استقلالی‌ها تونستن حریفشون رو شکست بدن و با تیم AFC سئول چهارشنبه دیگه سوم مهر ماه در خونه این تیم کره‌ای دارن بازی رفت نیمه نهایی رو، دو هفته بعدم برگشت رو تو ورزشگاه آزادی تهران با این تیم کره جنوبی خواهند زد.
سپاسگزارم فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا که از آلمان ما رو همراهی میکرد. همراه ما باشید.